ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن
ترجمان وحی
به کارشناسی استاد محمد تقی فیاض‌بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و شنوندگان عزیز برنامه ترجمان و سلام عرض میکنم. امیدوارم تا این لحظه در زیر سایه قرآن و بهره‌مند از عنایات کتاب الهی بوده باشید. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه درباره انس با قرآن و منقلب شدن به واسطه قرائت کتاب الهی فرمودند: ما من عین فازت من قرائت القرآن الا قرت یوم القیامه. هیچ چشمی نیست هنگامی که هنگام تلاوت قرآن اشک آلود بشود و منقلب بشود مگر اینکه در روز قیامت این چشم مسرور و خوشحال و نورانی در درگاه الهی محشور میشه. در برنامه امروز سوره ناس، اولین سوره از دو سوره معوذتین رو خدمتون عرض میکنم. سوره ناس سوره ایست که خداوند برای دفع شر ساحران بر رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه نازل فرمود که تفصیل واقعه و اینکه آثار این دو سوره برای مؤمنین چه خواهد بود رو در سوره فلق و جمع‌بندی این دو سوره مبارکه خدمتتون عرض می‌کنم. آیات این سوره سراسر اشاره داره به توصیه به اینکه در برابر خناسان و وسواسان و اون کسانی که شما رو از صراط مستقیم توحید منحرف میکنند، اگر بخواهید دائما در امان باشید، شرطش این است که دائما توجه به توحید و توجه به حضور در محضر حق و دائما توجه به پروردگار در لحظه لحظه های زندگیتون داشته باشید. لذا پناه بردن پروردگار یک اصلی است که نه تنها در برابر خناسان و ساحران و کسانی است که انسانو در وسوسه های شیطانی قرار میدن، بلکه توشه راهی است که برای همه انسانها چه در دفع شیاطین و چه در سیر در مراتب عالی انسانیت و به تعبیری پاره کردن حجاب های ظلمانی و نورانی در هر صورت توشه راه، چنان که در قرآن فراوان توصیه به ذکر پروردگار و یاد داشتن دائمی پروردگار به ما توصیه فرمود. آیات سوره های ناس و فلق سراسر اشاره به این معنا دارند که حالا بعد از توضیح واژه های این دو سوره مبارکه به روایات که در این باب وارد شده هم اشاره خواهیم داشت. و اما آیه اول سوره مبارکه ناس فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ای پیامبر به آنان بگو که من پناه میبرم و ملتجی میشوم به رب مردم، رب الناس. واژه قل رو قبلا داشتیم در اول سوره توحید که توضیح عرض نمی کنم، از ماده قال یقول و قولا در یک جمع‌بندی به این معنا رسیدیم که به معنای ابراز ما فی الباطن و ابراز اون مطالب غیبی و درونی است که انسان به طور علن و آشکار به ابزارهای گوناگون بیان میکنه، حالا گاه به صورت کلام، گاه به صورت نوشته و گاه به صورت حقایق عینی که قول در مراتب عالی تری است که به موجودات عالی اسناد داده می شود تا در عالی ترین مرتبه که به پروردگار اسناد داده می شود. پس در اینجا قول به معنای بگو و در یک تعبیر کاملتر ابراز کن این حقیقتی رو که در نظام کیانی و در فطرت توحیدی همه انسان ها موجوده. واژه بعدی اعوزوس، اعوزو از ماده آز یعوزو اوزن و معازن به کسی از چیزی می شود لجع الیه، اعتصم، به او پناه برد، به او چنگ زد. پس آز به فلان یعنی به اون شخص، به فلانی پناه برد یا چنگ زد از شر چیز دیگری، من کذا یعنی از شر چیز دیگری. به این ترتیب پس اوز می شود التجا، می شود پناه بردن که مصدر همون فعل آز است. با این توضیحات پس معلوم میشه اعوذ بالله یا اعوذ برب الناس مثلا ترجمه می شود به این معنا که التجا بالله، اعتصم بالله، من به خدا پناه می برم، به خداوند چنگ می زنم، به خداوند متصل می شوم و معانی از این قبیل. ما این معنا رو وقتی که به طور دقیق تر بخوام در کتاب های لغت پیگیری کنیم، مثلا در کتاب الاشتقاق جناب ابن دورید می گوید آز بهی الیه یا آز بهی من، یعنی افزع الالله من، آز به یعنی جزع و فزع کرد، اظهار نیازمندی کرد به سوی پروردگار از شر چیز دیگه‌ای. پس در اینجا می‌بینید معنای مقداری تفاوت کرد. در معنای اول معنای پناه بردن و چنگ زدن بود، در اینجا جزع و فزع کردن. پناه بردن هرچند یک جهت نقصانی در اون پناه برنده دیده میشه، اما در مرتبه دوم شدت این معنا با جزع و فزع شدیدتره. گویی شخص با توجه به فقر خودش و با توجه به نیازمندی خودش با همه وجود وقتی پناه میبره به یک موجود قوی تر، در اینجا گفته میشود آز به. پس قل اعوذ برب الناس در معنای اول اینطور ترجمه میشود ای پیامبر بگو که من پناه میبرم و ملتجی میشوم از شر اون آیات بعد من شر ما خلق، و از مطالع بعدی اون من بعدن در آیت بعد میاد. علی ای حال پس پناه میبرم به رب الناس، به پروردگار و به مالک و مربی و رب همه مردم. اما بنابر ترجمه دوم اینطور میشود قل اعوذ برب الناس، یعنی من اظهار نیازمندی میکنم و گریه و انابه و جزع و فزع می کنم به سوی پروردگار و به سوی رب ناس از شر اون موجوداتی که می خواهند من رو از این طریق و از صراط مستقیم منحرف کنند. با هم تلاوت زیبایی از این آیات مبارکه رو می شنویم تا ادامه برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
در کتاب لغت مقاییس پناه بردن رو که همون آزه باشه این رو به همون معنای التجاء به چیز معنا می کند، لذا می گوید العوذ به معنای الالتجاء. اما یک قید اضافه میاره که این قید اضافه یک زیبایی و ظرافت دیگه به این واژه میده. میگوید در عوض اون ملازم بودن با چیزی و ملصق و ملازم شدن به چیزی برای دفع شر دیگه‌ای به کار میره. بنابراین وقتی که در آیه شریفه این نکته رو اضافه کنیم، گویی قل اعوذ برب الناس معنا اینطور میشود: ای پیامبر بگو که من دائما پناه میبرم و دائما ملازم و ملصق به رب همه مردم هستم برای نجات از همه آلودگی ها و نجات از همه آن که من رو از صراط مستقیم میخوان منحرف بکنن. این معنا رو ما میبینیم در کتاب لغت التحقیق با یک جمع بندی در حقیقت همه آنچه رو که در کتاب الاشتقاق و مقاییس و مصباح المنیر و لسان العرب اشاره کردن، همه رو در یک جمع بندی ایشون میخواد در طی یک توضیحی برای لغت العوذ بیان بکنه. ایشون در اونجا ذکر میکند که عوذ به معنای اعتصام و حفظ کردنه، به معنای التجاء به چیزی از شر دیگه‌ایه و اون هم چنگ زدن به یک امر مطمئن برای پرهیز از یک شر. ملاحظه می‌فرمایید که قید امر مطمئن در قبلی‌ها نبود. پس به این ترتیب در یک جمع‌بندی ما چند نکته رو در این ماده العوذ و در اعوذ مشاهده می‌کنیم. نکته اول این هست که اولا وقتی شخص می‌گوید اعوذ به یا اعوذ به شی یا اعوذ به فلان، یعنی من دائما پناه میبرم و در پناه اون شی یا اون شخص قرار میگیرم. این یک. پس قید لزوم و دوام ملازم بودن در اینجا یک قیده. قید دوم فقر و نیاز اون ملتجی است. تا شخص احساس فقر و نیازمندی و ضعف در برابر یک چیزی نکند، در پناه یک موجود قویتر قرار نمیگیره. پس این لازمه معنای اعوذ است که من اذعان میکنم بار پروردگارا که خود به تنهایی نمیتوانم دفع شرور را بکنم و با پناه بردن به تو دفع شرور را میکنم. نکته سوم، اصولا لفظ التجاس، التجع یلتجعو، یعنی به پناهگاه رفت، چنگ زد و پناه برد به چیزی. طبیعی است به پناه چیزی رفتن و به چیزی متمسک شدن و خلاصه چنگ زدن به یک عروت الوثقا، این صرفا با فکر و ابراز و اظهار محقق نمیشه، بلکه میباید در عمل محقق میشه. لذا ماده اعوذ گویی در او اشاره به التجاء عملی به طور امر متوی وجود داره که هر چیز و در هر شیء التجاء به تناسب او معنا پیدا میکنه. گاهی اوقات انسان در محضر یک استاد بزرگی است، وقتی در برابر یک شبهه بزرگ قرار میگیره، طبیعی است فکر خودش رو باید در پناه فکر اون استاد بزرگ قرار بده، لذا سوال از او میکنه و شبهه رو از اون استاد وقتی که سوال میکنه گویی در پناه علمیت اون استاد قرار میگیره. اما گاهی اوقات هست که اون شر همه وجود او رو، چه در ظاهر و چه در باطن، چه در عمل و چه در نظر و فکر، همه چیز رو تحت تأثیر قرار داده. ما در زندگیمون وقتی در برابر انحرافات قرار میگیریم، گاه این انحراف انحراف فکری است، گاه انحراف انحراف اخلاقی است و گاه انحراف انحرافی است که همه زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده، ما رو از هستی به نیستی ساقط میکنه. وقتی که در این آیه شریفه میفرماید در همه این امور تو خودت رو به خدا بسپار و بگو من به پناه رب الناس می روم و به این خدایی که ملجع و پناه همه خلایقه پناه میبرم، پیدا صرف بیان کردن کفایت نمیکنه، بلکه گویی در این واژه میفرماید تو نه تنها در فکر که در عمل و نظر، در ظاهر و باطن، در همه چیز میباید ملازم و دائم مأنوس با پروردگار و ذاکر خدای یکتا باشی. پس به این ترتیب میفرماید قل اعوذ برب الناس. لطافت واژه قل رو در اون معنایی که عرض کردیم در نظر داشته باشین، که گفتیم قل به معنای بگو صرفا نیست، بلکه به معنای ابراز کن اون حقیقت درونی خودت را، حالا یا خواه در لفظ و خواه در معنای عام‌تر، در ابراز عملی و نظری در زندگی فردی و اجتماعی و در تمام امور خودت. پس ای پیامبر، ابراز کن این حقیقت را که چه است؟ آن این که اعوذ برب الناس، بار پروردگارا من پناه میبرم و دائما ملازم و دائما در پناه اون حقیقتی هستم که اون حقیقت چیست؟ رب ناس است، که در برنامه بعد البته باید توضیح بدم، اجمالا عرض میکنم به رب ناس یعنی اون حقیقتی که نه تنها مالک همه انسانها، بلکه مربی و تربیت کننده و پرورش دهنده همه انسان هاست. به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم. امیدوارم که همیشه در پناه خداوند بزرگ و پروردگار کریم باشیم و همیشه در پناه خداوند و مأنوس با قرآن باشیم. تا برنامه بعد از حضور یکایک که شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.